أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو آغاز کردیم و خدمت بزرگواران تقدیم میکنم. خواندیم که قد افلح المؤمنون، تمام نگرانی ها و دغدغه ها به پایان میرسد که خداوند سبحان اعلام میکند فلاح، کامیابی، رستگاری، اون هم به شکل پایدار و قطعی، اون صرفاً از آن اهل ایمان است و مؤمنان. مؤمنان چه کسانی هستند؟ به لحاظ لغت ایمان رو معنا کردیم، باور جازمانه و قطعی قلبی، وابستگی فکری، قلبی، وجودی انسان به پنج نکته اساسی که قرآن فرمود ایمان است. تفاوت اون رو با اسلام گفتیم و بنا شد آنگونه که ذات حق مطرح میکند ویژگی های مؤمنان رو خدمت عزیزان برشماریم یک به یک. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ورود بحث صلات شد، اما من لازم میبینم اینجا برگردم خدمت دوستان و به سادگی از یکی دو نکته گذر نکنم. این که ذات حق فرمود قد افلح المؤمنون و تأکید بر واژه ایمان، هرچند که خدمت عزیزان فواید پنجگانه ایمان رو برای انسان امروز هم خدمت عزیزان بازگو کردیم، اما یه دو نکته مونده هست اینجا که به نظر میرسد نکات اساسی و کلیدی است. یک، ارتباط بین ایمان و علم چیست؟ دو، ارتباط بین ایمان و عمل کدام است؟ آیا علم و ایمان پیوندی دارند که به مجرد آمدن علم از درون علم ایمان متولد میشه یا نه؟ آیا رابطه ایمان و عمل چیست؟ هنگامی که انسان مؤمن است یعنی عامل است، به بیانی عمل جزء ایمان است، درون ایمان قرار دارد یا درون ایمان قرار ندارد، مقوله وابسته به ایمان است. این یه بحث بسیار مهمی است. هر دوی این عناوینی که مطرح کردم خدمت دوستان، من به مقتضای انجمنمون و به مقتضای حال و شرایط یه توضیح پیرامون این دو واژه عرض می‌کنم که کارایی داشته باشه و هم علمن و عملن توجه به این موضوع عزیزان داشته باشن. نکته اول این که به طور کلی عزیزان بزرگواران، علم و آگاهی در وجود انسان نافع، بسیار شایسته این که انسان بداند یا نداند. اما آگاه باشیم و میدانیم که آگاهی و علم یه مرحله از سیر آدمی است و به بیان دقیق تر اگر از بازگو کنم خدمت عزیزان، نه این است که اگر انسان به آگاهی و علمی برسد به نجات و فلاح و سعادت میرسد. نفرمود قد افلح العالمون، بلکه قد افلح المؤمنون، فلاح از آن مؤمنان است. چه تفاوتی وجود دارد این تعبیری که ذات حق مطرح کرد؟ به دلیل این که عزیزان علم و آگاه شدن هزینه کمتری داره برای انسان، یعنی انسان میتواند موضوعی رو بشنود و آگاه به این موضوع بشه، اما اینکه این موضوع بتواند در وجود انسان به گونه ای اثرگذاری کنه که بازتاب عینی فعلی و عملی در زندگی انسان بگذارد، خیر، ممکنه اینطور نباشد، ممکنه این گونه باشد. یعنی به بیان دقیق‌تر اگر خدمت دوستان عزیز بگم، علم با ادراک انسان سر و کار دارد، نه با عمل آدمی. هنگامی که انسان آگاه میشه، عالم میشه، نه اینکه عامل میشود. واسطه ای وجود دارد بین علم و بین عمل که اگر اون واسطه آمد، علم تبدیل به عمل میشه و لا علم میماند و تبدیل به عمل در وجود انسان نخواهد شد. این گله ای که گاه شما از خودتون دارید، یعنی این گله رو ما از خودمون داریم گاه، که چه عجب، ما که این اطلاعات رو داریم، ما که این منابع رو داریم، ما که این مکتب گرامسنگ پربار رو داریم، ما که در پناه قرآنیم، ما که با نهج البلاغه امیرالمومنین آشنایی داریم، پس چرا در مقام عمل کاستی و کوتاهی دیده میشه؟ گاه این گله رو ما از خودمون داریم، از دیگران داریم، از مسلمانان داریم، از جوامع اسلامی این گله گاه دیده میشود. من عرض میکنم این گله بجاست که این واقعیته. دوباره تکرار میکنم مطلب رو که کاملا روشن باشد خدمت دوستان عزیز. علم در وجود انسان، آگاهی در وجود انسان میاد. این گام اول است عزیزان من. هیچ دلیلی ندارد اگر کسی به مرحله علم رسید، علم او تبدیل به عمل شود به سرعت، بلکه اینجا نیاز به یه واسطه ای دارد، نیاز به یه مرحله ای داره. اگر انسان از علم به این مرحله برسد، اونگاه به عمل هم میرسد و اون مرحله نیست مگر ایمان. ایمان یعنی چه؟ یعنی علم با چه بخش از وجود انسان سر و کار دارد؟ با اندیشه و تعقل انسان. علم میاد ادراک آدمی رو تحریک میکند، انسان آگاه به مسائلی میشود که آگاه به آن نبود. این میشه علم. جایگاه علم ادراک انسان است، آگاهی به انسان میده، اندیشه انسان رو متأثر میکنه، آدمی رو به تعقل وادار میکند. اما اونی که زمینه عمل و موجب عمل میشود این نیست. عمل نیاز به انگیزه دارد، نه نیاز به اندیشه. اگر انسان بخواد اقدام عملی بکند، باید تحریک لازم در وجود او، دلبستگی کافی در وجود او و انگیزه و تحرک لازم در وجود او ایجاد باشد. و این صرفا کار علم نیست، بلکه این کار ایمان است. ایمان است در وجود انسان که انسان رو به عمل وادار می کند. یعنی علم میاد تو وجود ما، اما تا زمانی که اون باور قلبی به این آگاهی، اون وابستگی قلبی و وجودی در جان انسان رخ ندهد و انسان رو بر ننگیزاند، اون برانگیختگی و انگیزه رو در وجود انسان ایجاد نکند، اون شورحال رو در وجود انسان ایجاد نکند، آدمی علمش رو به عمل تبدیل نمی کند. این نکته‌ای که عرض کردم از حساس‌ترین گره‌های وجودی انسان و بشریت امروز و دیروز و فردا خواهد بود. دوباره باز هم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و دقت بفرمایید که جایگاه ایمان این گونه خودش رو نشان میدهد. بسیار کسانند که میدانند، خیلی از حقایق رو میدانند، اما چرا اینها اثری تو زندگیشون نیست؟ به دلیل اینکه اینها متصف به صفت ایمان نیستند. یعنی نسبت به علمی که دارند، اندیشهشون تحریک شده، ادراکاتشون فعال شده، یا آگاهی رو به دست آوردن، اما نسبت به آگاهی خودشون نسبت به آگاهی خودشون اون وابستگی قلبی، تعریفی که از ایمان کردیم، عقد القلب، اون جرح قلبی و وابستگی قلبی رو به این علم و آگاهی خودشون پیدا نکردن، لذا این علم تبدیل به عمل نخواهد شد و در مرحله علم و آگاهی میماند و خبری از عمل دیده نمیشه. اما اگر این آگاهی و علم اومد و در چهارچوب ایمان قرار گرفت، یعنی باور قطعی و قلبی انسان شد که چنین است و جز این نیست، اینجا انگیزه در وجود آدمی ایجاد می شود که در راستای علمش حرکت می کند. بگذارید یه مثال ساده ملموس برای عزیزان بگیم. شما می شنوید، همه تون هم آگاهید، دیگران هم که بشنوند این نکته رو قطعا تصدیق می کنند که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش محبت جز محبت است؟ این یه آگاهی است. عاقلان با اندیشه خودشون این نکته رو درک کردن که پاسخ محبت محبت است. اما تا زمانی که این نکته باور قلبی انسان نباشد، در جز جز وجود جان و دل انسان فرو نرود و قلب آدمی گره به این حقیقت نخورد، در مقام عمل این کسی که داره این جمله رو ادعا می کند که پاسخ محبت رو باید با محبت داد، می بینید کاری می کند که یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمانه نکرد. کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. چه بسیار شاگردانی که مقابل اساتیدشون ایستادن و حیثیت و شخصیت و استاد رو به زیر کشیدن، به توهین ها و اهانت ها به کسی کردن که از او علم آموختند اما با آن چه آموختن باور و ایمان نداشتند. یعنی این احسان رو با احسان جواب ندادن، آگاه شدند اما باور قطعی و قلبی نداشتند، لذا عمل به آگاهی خودشون نکردند. همه ما از نبی مکرم اسلام شنیدیم النجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب. وجود نازنین نبی مکرم اسلام فرمود انسان ها آگاه باشید که نجات و سعادت انسان در صداقت و راستی است و نابودی و هلاکت انسان در دروغ و کذب است. راستی حرکتی است مطابق تمام نظم آفرینش الهی. یه وقتی خدمت دوستان عرض می کردم هیچ جو کشتی که گندم بردهد، هیچ شد اسبی که کره خردهد، در نظام آفرینش هر پدیده ای رو که نگاه میکنید تمام اجزا آفرینش صادقانه دارن حرکت میکنن اون گونه که خدا قرارشون داده است. دروغ، کذب یه حرکتی است مخالف نظام آفرینش، مخالف نظام منظومه شمسی و حرکت خورشید، ماه، زمین و تمام اجرام و کیهان و تمام پدیده های خلقت. این یه بحث علمی است، کاملا قبول داریم، آگاه به این شدیم، یعنی به این علم دانستیم. اما چرا ما تو زندگیمون همیشه راست نمیگیم؟ چرا گاه وقتی منافع و مصالح ماست برخلاف صدق عمل میکنیم؟ ممکنیم که احیانا وارونه مطلب رو جلوه بدیم و بگیم. چرا؟ به دلیل این که باور قطعی به این سخن نداریم. اگر جان و دل ما در تصرف این علم باشد و گره بخورد وجود ما به چنین حقیقت و باوری، اگر شاهرگ حیات ما رو بزنند حاضر نیستیم یک کلمه دروغ بگیم و جز به صدق و صداقت عمل نمی کنیم. اینجاست که می فهمیم ایمان چه گوهری است. اینجاست که می فهمیم نقش ایمان در وجود انسان و در زندگی بشری چه نقش پربهایی است که قد افلح المؤمنون. نقد افلح العالمون. اون علم اگر علم نافعی بود میشه معرفت، مقدمه‌ای میشه برای عمل، مقدمه‌ای میشه برای ایمان، ایمان مقدمه‌ای برای عمل، برای وجود انسان. پس بنابراین خلاصه مطلب تا این قسمت سخن که عزیزان آن چه مهم است در وجود انسان که منجر به عمل میشود و انسان رو به کامیابی میرساند ایمان است، نه صرف علم. اگر علم و آگاهی همراه با باور قلبی شد اونگاه از درون اون عمل متولد می شود و الا خیر. علم با اندیشه انسان سر و کار دارد اما ایمان است که انگیزه، شور و حرکت رو در وجود آدمی ایجاد می کند. این تفاوت بین علم و ایمان و این گوهر گرانسنگ ایمان جایگاه خودش رو پیدا می کند به حق و حقیقت. نکته دوم، آیا بفرمایید در آیات شریفه قرآن وقتی میگید مؤمن عمل هم درون این ایمان وجود داره یا نه؟ آیا اگر بگوییم کلمه مؤمن نشان دهنده این که عمل صالح هم اون عمل برگزیده قرآن هم درون کلمه مؤمن و ایمان وجود داره یا نه؟ این یه اختلاف دیرینه است بین عالمان، مفسران، محدثان، متکلمان، این بحث رو مطرح کردن. من چون و چرای سخن رو نمیخوام خدمت دوستان عزیز بگم، همین مقدار میبینیم خداوند سبحان در قرآن هنگامی که ایمان رو مطرح میکند به دنبال اون عمل صالح مطرح میکند. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. پس مشخص میشه عمل عین ایمان نیست، عمل جزء تعریف ایمان نیست که خداوند عمل رو میگوید ایمان رو مطرح میکنه بعد از اون عمل صالح رو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اما از اون طرف هم میدانیم ماهیت ایمان یعنی عمل. ایمان بدون عمل اصلا معنا و مفهومی نداره. پس چطور میشه جمعش؟ بهترین و زیباترین جمع‌بندی مطلب رو از زبان وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین در رابطه بین ایمان و عمل، عمل صالح، کاملا در نهج البلاغه میبینیم. امیرالمؤمنین فرمودن بل ایمانه، دقت کنید اینجاست که میفهمیم راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. اینجا قدرت علمی امیرالمؤمنین خودنمایی میکند. بل ایمانه یستدل علی الصالحات و به صالحات یستدل علی ایمان. در دو جمله کوتاه امیرالمؤمنین جان مطلب رو مطرح میکند. بل ایمانه یستدل علی الصالحات، انسان به سبب ایمان منتهی و منجر و رهنمون به عمل میشود، به اعمال صالح. یعنی بدون ایمان عمل صالح معنا ندارد. لذا در قرآن هر جا عمل صالح میبینید مقدمه و زیربنای اون چیست؟ ایمان. تا زمانی که ایمان نباشد عمل صالح متولد نمیشه از وجود انسان. به دنبال اون فرمود و به صالحات یستدل علی ایمان. و با عمل صالح شما میتونید بگید ایمان وجود داره و الا ادعاست، دروغ است، تظاهر است، لاف زدن است. صرف ادعای ایمان بدون اینکه شما عمل ببینید میتوانید نپذیرید. جمع سخن امیرالمؤمنین چی میشه؟ این میشه که عمل لازمه و وابسته جدی و اول ایمان است. یعنی نشانه جدی ایمان عمل صالح است. اگر کسی ادعای ایمان داره اما عمل صالح وجود ندارد، میتوان گفت این ایمان تحقق پیدا نکرده است. پس رابطه بین ایمان و بین عمل صالح در قرآن کریم تلازم است، وابستگی است، پیوستگی است. نشانه ایمان عمل صالح، عمل صالح ثمره و میوه ایمان است. این دو رابطه رو خدمت دوستان عزیز لازم بود اشاره کنم. یک، رابطه ایمان و علم. دو، رابطه ایمان و عمل، که هر دو رو به اختصار خدمت عزیزان بازگو کردیم. حالا بریم دنبال بحث و پیگیری کنیم سخن رو از اونجا که دیشب محضر و بارک دوستان عزیز باقی مانده بود. فرمود قد افلح المؤمنون، اما به دنبال اون صراحتاً سریع فرمود الذين هم في صلاتهم خاشعون. اشاره کردم که اولین نشانه‌ای که برای مؤمنان حضرت پروردگار در اینجا مطرح می‌کند در سوره مبارکه مؤمنون مشاهده می‌فرمایید صلات است. آن به یه شکل فراتر، برتر، پیشرفته‌تر اینجا مطرح میشه. گاهی در قرآن مشاهده می‌کنید به شکل عام و عمومی نشانه اول انسان‌های وارسته و مؤمن رو صلات مطرح می‌کند خداوند سبحان. اینها کسانی هستند مؤمنان که ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. اگر اینها موقعیتی، فرصتی در زمین پیدا میکنن، اقامه صلات میکنن. نشانه انسانهایی که ویرانگرند، اینها مفسدند، اینها تباه میکنن بشریت رو، هنگامی که نشانه اینها رو خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند و خلف من بعدهم خلف ازاء الصلاة و تبع الشهوات. کسانی که میان در زمین حاکم میشن، میان موقعیت پیدا میکنن، اما اینها ناشایستند، اینها ناپاکند. کاری که میکنن، اولین کاری که میکنن، رشته اتصال و ارتباط انسانها رو با خدا قطع میکنن و صلات رو از میان میبرن. خب به شکل عمومی این نشانه ها رو در قرآن میبینیم، بسیار زیبا و دقیق. یا حتی فراتر از این دیگه، این آیه رو همه عزیزان بلدید، حفظید، شنیدید. وقتی وارد جهنم میشن این گروه، خدا پرده ها رو بر میدارد. نمیدونیم هزاران سال است، میلیون ها سال است، اطلاع نداریم. حقایقی دیده میشود در قرآن از این جنس که در هیچ منبعی، کتابی، الهی و غیر الهی وجود نداره. و اینا اختصاصات قرآنه. خداوند پرده رو بر میدارد. حقایق بهشت، حقایق دوزخ، قیامت رو یک به یک برای مخاطبان قرآن به تصویر میکشد، عینی میکند، ملموس میکند در زیباترین شکل که امروز و روزگار حیات اونها رو اصلاح کند. گروهی وارد جهنم میشن، میان با اینها سوال میکنن، بسم الله تعالی، برادر جهنمی که آمدی به جهنم، ما سلککم فی سقر، چه چیزی عامل شده است که تو امروز، چه علتی داشت تو امروز سر و کارت به جهنم کشید و امروز وارد این دوزخ شدی؟ ما سلککم فی سقر. اولین پاسخی که میدن سوره مارکه مدثر، قالوا لم نکن من المصلین. اولین علتی که ما به جهنم آمدیم این بود که ما در حوزه ارتباط با خداوند سبحان کاری به صلات نداشتیم. لم نکن من المصلی. بعد به دنبال اون ولم نکن نطعم المسکین، ما با اخشار آسیب پذیر جامعه و بندگان خداوند و حاجتمندان هم نیز هیچ سر و سری نداشتیم. و کننا نکذب به یوم الدین و کننا نخوض مع الخائضین و کننا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین. چرخیدیم تو لودگی خودمون و سرخوشی خودمون و تکذیب میکردیم عالم قیامت و حیات باقی و جاودان را تا مرگ سراغ ما آمد. اما شاهد سخن این که اولین نشانه ورود به دوزخ رو خداوند سبحان در این عجیبترین آیات سوره مبارکه مدثر همین میداند که لم نکن من المصلین. اما اینجا لحن سخن فرق داره عزیزان. الذين هم في صلاتهم خاشعون، به این نکته تأکید میکند قرآن و ذات حق که مؤمنان کسانی هستند که در صلاتشون، یعنی این که مسلم اینها اولین ویژگیشون ارتباط با خداست و نماد جامع و کامل ارتباط با خداوند در تمام ادیان الهی و ابراهیمی، همان گونه که دیشب عرض کردم صلات است، یه مدل جامع و کاملی که انشاءالله در آیه نهم این رو ثابت میکنم خدمتتون، انشاءالله میرسیم. الذین هم علی صلواتهم یحافظون، اونجا این که اصلا این الگوی نماز چه ویژگی ها و کارکردهایی داره که این اصرار ورزیست، اونو اونجا خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. الان دارم مقدمات رو میگم در بحث صلات تو این آیه، فعلا محضر مبارکتون امشب این بحث رو تمامش کنیم. اینها ارتباطشون با خداوند دقیق، اما نکته اینه که اینها فی صلاتهم خاشعون. چرا صلاتهم؟ سه نکته دیشب گفتیم که به این دلیل قرآن میگه نماز ایشان، نماز آنان، دیگه تکرار نمی کنم خدمت دوستان عزیز. اما تأکید شد بر خشوع و دیشب اشاره شد دو واژه داریم عزیزان بزرگواران در کلام عربی، که خشوع است و دیگری خضوع. هر دو به معنای فروتنی است، هر دو به معنای نرمشه، اما با این تفاوت، خشوع جایگاه آن قلب درون و باطن آدمی است، اما خضوع خیر، ممکن است ظاهری باشد اما در درون و جایگاه قلبی انسان چنین به اصطلاح نرمی و نرمشی جا نکند و وجود نداشته باشد. خشوع رو اشاره کردم، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. خداوند سبحان ذات پروردگار جایگاه خشوع رو قلب معرفی میکنه، جان و هستی انسان. لذا هنگامی که نرمش، اون فروتنی از عمق جان و وجود انسان برمیخیزد، این انسان میشه چی؟ میشه خاشع. اما گاه ممکنه انسان خاضع باشه اما خاشع نباشه، یعنی این دل به تصرف نیامده است، اون نرمش در جان و دل انسان خانه نکرده است. این یه تظاهر است، ممکنه یه تصنع به ظاهر انسان یه جوری نشان میده، یه نرمشی رو، یه کرنشی رو، یه سر به زیری رو، یه دست اونچنانی گرفتن رو، یه آسته بر آسته بیا رو، یه چنین چیزی رو نشان میده، اما همراه با ریاست، همراه با لافزنی است، همراه با دروغ است. اما خشوع دروغ نداره، لاف نداره، ریا نداره، برخاستگاه اون قلب و جان انسان است. و این رو توجه دارید، هر عملی که از بن جان و قلب انسان ریشه میگیرد، نتیجه اون اصالت، اثرگذاری، فائده بخشی، دوام و بقا است. و الا نه، تا عملی به جان ننشیند و از جان نشأت نگیرد، اون پایداری و دوام و بقا رو در اون عمل شما نمیبینید، که این مقتضای ایمان است که اشاره کردیم. اما ظاهرسازی ممکنه با خضوع گفته بشه. نمونه قرآنیشو دقت بفرمایید. این بحث رو فقها مطرح کردن، خواهران بزرگوار، این بحث رو فقها مطرح کردن که آیا زنان میتوانند با نامحرمان صحبت کنن یا نه. این سوال، اصلا صحبت کردن زن با مرد اشکالی داره؟ آیا شنیدن صدای زن برای مردان یا زنی صدایش رو به گوش مردان برساند، این مشکل شرعی داره یا نه؟ یه بحثی بوده که مرحوم صاحب عروه، مرحوم عثمان کاظم یزدی، شخصیتی که تمام فقیهان امروز ما وقتی میخوان اوج فقاهتشون رو اثبات کنن، به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حاشیه بر عروه میزنند، حاشیه بر عروه میزنند که بگن ما فقیهیم، ما چنینیم، و این رو متن درس خارج فقهی خودشون قرار میدن خیلی از فقیهان. این مطلب رو مطرح میکنند. الحقو، دقت کنید، الحقو، حق در این مسئله این است، ان صوت المرأه لیست به اوره، صدای زن، این که با مرد صحبت کند یا مرد صدای او را بشنود، هیچ حرمت شرعی ندارد. این یه مسئله فقهی که فقیهان همه میان تایید این فتوا میکنن. فقیهان معاصر ما همچنین میگویند، اختلافی هم در این نیست، الحق ان صوت المرأه لیست به اوره. خدا رحمت کند قدیمی ها، اون مادر بزرگ های ما که وقتی میخواستن صدای کسی رو پشت در خانه بدهند، صدای نامحرم رو ریگی هم تو دهانشون میگذاشتن، بعد جواب میدادن که صداشون نشنوه نامحرم مثلا. نه، این نبود و این افرادگری ها هم هیچ جایگاهی نداشت. اما دقت کنید تو همین مسئله، حالا که نکته رو دونستید، ببینید خداوند سبحان به همسران پیامبر میگوید به عنوان الگو، همسران پیامبر وقتی با نامحرمان صحبت میکنید، صحبت کنید، نمیگه فلا تتکلم، نه حق حرف زدن ندارید، بلکه میفهمد فلا تخزعن بالقول، فلا تخزعن بالقول، نه فلا تخشعن، فلا تخزعن بالقول. وقتی صحبت میکنید خضوع در حرفتون و کلامتون و آهنگ سخنتون نباشه. گفتیم خضوع یعنی چی؟ یعنی نرمش و لطافت تصنعی و ظاهری. صحبت کنید اما ناز و قنج و دلال و کرشمه تو حرفتون نباشه، عادی صحبت کنید. زنان، همان گونه که با هم صحبت میکنید، عادی با مردان با همون آهنگ با همون ویژه صحبت کنید، هیچ مشکل شرعی ندارید و هیچ محدودیت و ممنوعیتی در این جهت نیست. اما وقتی دارید با یه نامحرم و یه مرد صحبت میکنید، بعد آهنگ صداتون فرق میکنه. اونی که دارید با یه زن صحبت میکنید نیست، لحن صداتون رو لطیف میکنید، نازک میکنید، یه ناز و کرشمه‌ای درش ایجاد میکنید. این میشه فلا تخزعن فی القول، نتیجه آن میشود فیطمع الذی فی قلبه مرض. عجیب میگه قرآن. وقتی شما خضوع در کلام یعنی تصنعی کلامتون رو لطیف و آهنگین میکنید، بعد اون دل بیمار تحریک میشه، فیطمع الذی فی قلبه مرض، بعد چراغ سبز میبیند، بعد مقدمات انحراف بعدیگاه فراهم میشه. پس خضوع یه کار ظاهری است، اما خشوع امر قلبی و باطنی است. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنان کسانی هستند که اولین نشانی اینها اینه که در وادی ارتباط با خداوند جدی، سرلوحه کارشون صلات، اما صلاتشون متفاوت است. اینها در صلات جان نرم و متواضع و تسلیم شده برای حضرت پروردگار دارن. من برای اینکه این بحث رو باز پرورده تر یه قدری به روزاوری شده خدمت دوستان، این الذین هم فی صلاتهم خاشعون رو بگم، اجازه بدید یه مقدمه بگم تا لذت این خشوع در صلات رو انشاءالله بهتر درک کنیم و از خدای سبحان به آبروی صدیقه طاهره طلب کنیم که سهم و روزی ما هم انشاءالله خشوع در صلات باشد و درک این حقیقت قرآنی رو هممون انشاءالله داشته باشیم. عزیزان، ما دو مفهوم برای دو سطح برای کلمه عبادت در قرآن می‌بینیم. به این بیان که این سوال جدی همیشه سوال عموم فلاسفه، عرفا، متکلمین، فقیهان، محدثین، بزرگان بشری و علوم انسانی بوده است که پاسخ این رو پیدا کنند که انسان چه کاره است تو دنیا؟ انسان برای چی آفریده شده است؟ غرض از آفرینش انسان چیست؟ خب این بحث رو ما به شکل منظم و دقیق خدمت دوستان عزیز گفتیم در مباحث مختلف. سوره مبارکه انبیا آیه 7 و 8 است، سوره مبارکه زاریات آیه 54، سوره مبارکه هود آیه 118. اینو در مباحث تفسیری و در مباحث فنی تر در کلاس های درس، این درسی که من در دانشگاه فردوسی میگم، سالهاست دوره دکتری است در گروه مدیریت، یه درسی است که انسان مطرح میشه در این درس، عمده حول محور انسان شناسی است در نگرش های مدیریتی. اونجا به شکل بسیار فنی و دقیق این بحث باید کاویده بشه، از منظر چون اصلا بحث فلسفه مدیریته، لذا بسیار عمیق و دقیق این بحث باید کاویده بشه که انجام میشه. بازگو میکنم خدمت دوستان که در قرآن 6 غرض برای آفرینش انسان دیده میشه. 6 غرض برای آفرینش انسان دیده میشه. الان فرصتی این نیست که بخوایم بحث و خدمت دوستان بگم، اما وقتی که این 6 عنوان رو نگاه میکنید، خدا میگه انسان رو برای چی آفریدیم؟ میگه برای این آفریدیم که لتعلمو، به علم برسه. برای چه آفریدیم این انسان رو؟ برای این آفریدیم که لعلهم تعقلون، به عقل برسه. دیگه این آیات مفصله، من دارم فقط اشاره میکنم خدمت دوستان. ما این انسان رو برای چی آفریدیم؟ الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، برای رحمت و مهرورزی آفریدیم، برای علم، برای تعقل، برای مهر و رحمت، برای بفرمایید عشق و محبت، برای وصول به مقام عشق و محبت که در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد، برای لیبلوکم، برای ابتلا ما آفریدیم لیبلوکم. این شد 5 تا. این 5 تا رو که نگاه میکنیم یه سرامت داره تو قرآن که 6 عنوانه، که این آیه رو همه تون حفظید. وقتی این بحث مطرح میشه که چرا خدا انسان را آفریده است، همه این آیه رو تلاوت میکنید و میخونید: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آفرین بر شما، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر الا لیعبدون. حالا این 6 عنوانی که خدا برای غایت و غرض آفرینش انسان در قرآن مطرح میکنه، شیوه ارتباط اینها و چیدمان اینها قوقاست در آیات شریفه قرآن، که اون راز وجود انسان در خلقت با فهم این 6 معنا مکشوف میشه و گشوده میشه. گرهی که فلاسفه بزرگ غرب و شرق تو این موندن بسیارشون، و بعضی هم میگن اصلا دنبال این بحث رو نگیریم، اما قرآن به زیبایی این رو باز میکنند. اما این آیه 6 را که خدمت دوستان خوندم، عنوان 6 ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خداوند میگه ما جن و انس را آفریدیم که اون بهام عبودیت رو برسن. این عبودیت یعنی عبادت، یعنی اینکه عبد بشند یا عابد بشند. خوب دقت کنید، ببینید انسان آفریده شد انا لله و انا الیه راجعون، آغاز او خداست و انتهای او هم خداست. انسان آفریده شد که در این وجود سیر الله رو طی کند، متصف به صفات الهی باشد و به کوی جانان حرکت کند، که لازمه حرکت در این مسیر و سیر الله و رجوع به سوی خداوند سبحان با چهارچوب تعریف شده الهی، نام این میشه عبودیت یا عبادت. بهتر از این رو عبودیت بگیم. هنگامی که انسان متوجه میشه از کجا آمده است و به کجا میرود تو این زندگی و سیر الله و حرکت به سوی خدا دارد، منتها الیه او، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ملاقات و لقاء الهی است با حیثیتی و شخصیتی که سرشار وجود او از اسماء و صفات خداوندی و وصول به اون مقام خلافت الهی در این هستی و آفرینش، وقتی انسان حرکت میکند، تمام اون چه در این زندگی انجام میده، نفس میکشد، میخورد، میخوابد، مباشرت جنسی داره، میخواند، میگوید، هر کاری انجام میده، تمام اینها در این منطق، تو این کانتکست وقتی قرار میگیره، تمام اینها اسمش چیه؟ عبادت. لذا در ماه مبارک رمضان میگید انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، خوابتون در ماه رمضان عبادت است بندگان خدا، نفس کشیدنتون تسبیح است. خب در همه ایام اینطوره برای انسان مؤمن. در ماه مبارک رمضان ما بهترین رو درکش میکنیم، بهش میرسیم، به این نکته و فرصتی که خدا برامون مهیا کرده است که الان اشاره میکنم. ببینید ما یه عبادت داریم به معنای عام، این که انسان بنده خداست و به سوی خدا حرکت می کند با تعالیم الهی، این میشه عبودیت. هر جزء زندگی این انسان عبادت است، تمام لحظاتش عبادته، 360 روز سالش عبادته، تمام نفسهاش عبادت است، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است عبادت است. اما خداوند برای کمک کردن و به خداوری انسانها که ملتفت این حرکتشون باشن و این غرضشون تو آفرینش و وجود باشن، یه کارهایی رو معرفی میکند که این کارها جنبه، به تعبیر دوستان شیمیدان ما، جنبه کاتالیزور داره. یعنی واکنش عبودیت رو در وجود انسان و بندگی رو در وجود انسان چه میکنه؟ تسریع میکنه، سرعت میده. به تعبیر دوستان اهل برقمون جنبه ترانسفورماتور داره، ترانسفورماتور افزاینده که میخواد این قدرت مولد رو چه بکنه؟ افزایش بده و بالا بیاره. ما داریم در مسیر بندگی خدا و عبادت حرکت میکنیم عزیزان، اما نیاز به یه محرک هایی داریم، نیاز به یه مقوی هایی داریم که از این مسیر عبودیت خارج نشیم. نیاز به یه بیان دیگه بگم، نیاز به شورتکات هایی داریم، نیاز به یه میانبرهایی داریم گاه که تو ترافیک گرفتار نشیم در مسیر حرکت به سوی خداوند و بتونیم درست به سرمنزل مقصود برسیم. به همین خاطر حضرت پروردگار یه کارهایی رو به اسم عبادت برای ما معرفی میکند. اون عبادت اولی عبادت عام بود، این دومی رو بهش میگه عبادت خاص، که این عبادت خاص کمک میکنه به ما در مسیر زندگیمون، در فرهنگمون، در اقتصادمون، در تجارتمون، در خانوادمون که در مسیر بندگی و عبادت خدا باشد و خارج نشه. اینها رو میگن عبادت خاص. مثل چی؟ مثل صلات، مثل صوم، مثل حج. سرآمد اونها سه چیز است: روزه است و نماز است و حج است. این کارها رو خداوند چرا گفته است به انسانها؟ این کارهای عبادی رو برای اینکه انسان رو متوجه کند که در مسیر اون عبودیت اصلی، اون غرضی که براش اومده، اونی که تمام زندگیشو پر میکنه و تمام زندگی رو زیر پوشش قرار میده، انسان در این وادی قرار بگیرد و دوچار اشتباه و کجروی نشه و درست بر مسیر بندگی. این سه عمل موجب یادآوری میشه، این سه عمل موجب تقویت میشه، موجب تذکر میشه. و جالب این که نیاز به این سه کار رو خدا فطرتن، قهرن، ذاتن در وجود انسان ها قرار داده است. همه انسان ها یه حسی در وجودشون هست عزیزان. 7 میلیارد امروز روی زمین وقتی از مادر متولد میشن یه حس مشترک دارن و اون حس مشترک حس پرستش. همشون نیاز به پرستش دارن، یعنی نیاز به این دارن که وجودشون محو یه وجود برتر بشه، وجودشون جذب یه وجود برتر بشه. تاریخ بشر رو سیر کنید و برگردید ورق بزنید، 5000 سال قبل رو نگاه کنید، 6000 سال قبل رو نگاه کنید. همه انسان ها وقتی تمدن بشری رو میخونید تو شرق و غرب عالم، همه انسان ها نیاز به پرستش داشتن. این همون عبادت خاصیه که عرض میکنم، این همون نماز و روز حجه که دارم میگم. همه انسان ها نیاز به پرستش دارن. در مطالعات اخیر نشان میده در مغز انسان در نیمکره راست یه بخشی وجود داره که مربوط به این نیازه، مربوط به این حس پرستش، مربوط به این نیاز معبود خواهی است که خدا این رو قهرن تو وجود انسان قرار داده است. حتی به لحاظ فیزیولوژیک، حتی به لحاظ فیزیولوژیک انسانی این حس در وجود انسان به این نیاز هست. از دیرباز نگاه میکنید انسانها در پی اون بودن که این عبادته رو داشته باشن، این پرستشه رو داشته باشن، اما گاهی متاسفانه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن، از مسیر درست و ثواب خارج شدن. یعنی این مسیر پرستش تبدیل شد به چی؟ به بت پرستی ها. سنگ و چوب و گیاه و نبات و آسمانی و زمینی و انسان، و شروع کردند انسان ها پرستش لات و منات و عزا و شیوا و کریشنا و آفرودیت و آناهیتا و عرض به خدمتون این بتان و غیره و غیره و غیره در فرهنگ ها و ملت های مختلف به این انحرافات کشیده شدن. اما اینا انحراف از چی بود؟ انحراف از این پرستشه بود، انحراف از این حقیقت بود. اینها به کجراهه رفتن، اینها نصیب راه زنان مسیر شد وجودشون که کار به اینجا کشید. و الا اصل این نیاز، این که انسان میل به پرستش دارد، چرا اینو خدا تو وجود انسان قرار داد؟ بذارید دیگه حالا که گفتم کاملش کنم بحث رو خدمت دوستان، بعد این لذت خشوع رو بفهمیم. الذین هم فی صلاتهم خاشعون رو امشب محضر و بارکتون. 4 نکته تو این نیاز خدا قرار داد برای انسانها. 4 نکته: 1، انسانها با پرستش و این عبادت خاص، این عبادت خاص، این عبادات خاصی که عرض کردم، یه حس هویتیابی و کرامت بخشی در وجود خودشون ایجاد می کردن. یعنی وقتی انسانها احساس می کنن با یه مقام برتری، با یه ذات برتری در ارتباطند، با او خالصانه ترین حس و حال خودشون رو میگن، در پیشگاه او فرو میافتند، سر بر آستان او میسایند، احساس هویت میکنن، احساس وابستگی میکنن تو این وجود، احساس نمیکنن که اینها راهان ولند، احساس میکنن الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین. پیامبر، تو خدایی داری که سجده میکنی او تو را میبیند، رکوع میکنی او تو را میبیند، زیر رو میشوی او تو را میبیند و همراه توست. انسان وقتی پرستش میکنه عزیزان، معبودش رو حس هویت از اون معبود میگیرد، یک کرامت و ارزش در وجودش نقش میبندد با پرستشی که نسبت به معبود دارد و اون وابستگی که به معبود پیدا میکند. وقتی انسان به ذات کبریا و الهی این وابستگی رو پیدا می کند، احساس می کند که مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یه هویتی به انسان میده، یه شخصیتی به انسان میده این پرستش. انسان‌ها در طول تاریخ دنبال این هویت یابی و شخصیت یابی بودن، در مسیر عبودیت و در مسیر پرستش. دو، انسان‌ها دغدغه این رو داشتن در طول تاریخ که گرفتار میشن، اسیر میشن، یا اسیر یه چیزی، یه قولی، یه بتی که مادر بت‌ها و بت نفس شماست، وان دگر بت ما رو این بت اجداست. احساس میکردن گرفتار درون خودشون میشن و نفس خودشون، یا گرفتار طاغوت‌های بیرونی، سلاطین، طاغوت‌ها، ظالمان و زیر سیطره اینها قرار میگیرن، یا احساس میکردن زیر چنبره و فشار طبیعت اسیر میشن. با پرستش انسان‌ها راه رو پیدا کردن، این نیاز رو خدا تو وجودشون قرار داد برای اینکه یه رهایی، یه آزادی با پرستش پیدا کنن. با این عبودیت یه حس رهایی از نفس، یه حس رهایی از تواقید، به جای اینکه عبد الطاغوت باشن، عبدالله باشن، عبدالمعبود باشن، یه آزادی، یه رهایی از غیر رو و از بندها و دامها رو. غلام همتان رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیا گریداند، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرت آزاده است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاده است. یه آزادی و یه رهایی این پرستش در وجود انسانها ایجاد میکرد. سوم، حس ناامنی، حس ناآرامی و ناامنی در وجود انسانها اقتضا میکرد اینها با پرستش یه معبود از او امنیت بگیرن، از اون یدعون ربهم، اینها بخوانند پروردگارشون و معبودشون رو، خوفن و طمعا، رغبن و رهبا به تعبیر قرآن. با پرستش یه امنیتی در جان و وجود انسانها و یه آرامش و قراری در جان بشریت خداوند سبحان وارد و جاری می کرد. اونهایی که مسیر پرستش رو درست رفتن شامل حال این آرامشه می شدن، این امنیته می شدن و کسب می کردن این رو. و چهارم، در مقام پرستش انسانها احساس می کردن یه تلاش مفید دارن، سرشار می شدن، سرمست می شدن. ببینید شما الان بعد از اینکه یه نماز با توجه حالی که انشالله میگم الذین هم فی صلاتهم خاشعون، چه کاری تو زندگی انجام بدید که این حس بعد از نماز بهتون دست میده؟ کار تجاری انجام بدید، سیاسی انجام بدید، اقتصادی انجام بدید، چه کاری انجام بدید که این لذته و این حاله بهتون دست میده؟ لصائم فرحتان، مؤذن میخواد بگه الله اکبر الله اکبر، 18 ساعت دهان رو بستید، کنار سفره نشستید، بعد میگید اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، خدایا برای تو دهانم رو بستم، به اذن تو وا میکنم. پیامبر فرمود در این لحظه خدا دو توجه به این انسان میکنه و دو شادی و دو فرح و دو بهجت در وجود انسان سرشار میشه و سرازیر میشه. یکی همین لحظه افطار چه حالی داریم؟ وقتی میخواید اون خرما رو بذاریم دهانتون، وقتی میخواید این آب گرم رو دهانتون بذارید، چه حسی انسان داره؟ این واقعا با چه توجیهی، با چه مکانیزم و سازوکاری این حس رو میشه تعریف کرد برای انسان؟ یک مفید بودن، یه رضایتمندی، یه سرمستی، یه سرخوشی در وجود انسان از این عبودیت دست میده. پس خدا در مسیر حرکت انسان که مسیر عبودیت است، یه اعمالی رو و یه رفتارهایی رو نیازش رو در وجود انسان قرار داد که نیاز پرستش بود. و این نیاز پرستش چهار کار اصلی برای انسان می کند: سرآمد این نیازها در مکتب پیامبران الهی و اوج آن در مکتب اسلام، صلات، 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 نماز. این نماز میخواد با وجود انسان کارستان کنه، مسیر حرکت انسان رو تسریع کنه، اون شادابی و نشاط و امنیت رو به انسان بده، اون سرخوشی رو و رهایی رو به انسان بده، هویت رو به انسان ببخشه. اینها رو انشاءالله بعد عمیق‌تر خدمت دوستان میگم. این صلات میخواهد که چنین رسالتی رو به عهده بگیرد، اما برخورد میکنن این صوم و حج و صلات به یه مانع اصلی عزیزان، که کارایشون ضعیف میشه یا از بین میره. و اون مانعی که اینها برخورد میکنن، خدا قرار داده است اینها رو برای چنین کاری، اما به یه مانعی برخورد میکنن که این مانع نمیذاره اینها کارشون رو بکنن، یا حذفشون میکنه یا حذفشون میکنه یا ضعیفشون میکنه و از میان برمیدارد. و عجیب این مانع چیه؟ این مانع به نظرتون، این مانعی که مقابل این عبادت و پرستش سد میشه و نمیگذارد که این پرستش محقق بشه و به ثمر برسه، عجیبه اگر این مانع رو درست بشناسیم. این مانع چیزی نیست جز من، جز انا، انا نیست جز خود انسان، خود انسان. آن روزی که گفت انا خیرون مر، شیطان ابلیس در پیشگاه ذات پروردگار قد علم کرد، به هنگامی که ذات حق به او گفت ما منعک، چه مانع تو شد هنگامی که امر به تو کردم که سجده بر آدم نکردی؟ گفت انا. مانع چی بود برای پذیرش امر الهی؟ انا خیر من، من خیر از آدمم و بهتر از آدمم، به دلیل این بر او سجده نکردم و امر تو را اطاعت نکردم. این انا عزیزان، من در وجود انسانها مانعیست که نمیگذاره این حس ناب متعالی تکاندهنده مؤثر جدی که عامل اصلیه که انسان گم نکنه راه رو و در مسیر درست در زندگی حرکت کند، مانع تحقق این حس در وجود انسان میشه. بذارید این رو هم دقیق تر خدمت عزیزان بگم. بله بله، انسانی که گرفتار انا و خود میشه، انسان یا خودبین است یا خدابین. انسان یا خودبین است یا دگربین. انسان یا فرو میرد در منافع خودش که دیگه اینجا دیگران برای او معنا ندارند، نه حد خدا میداند نه حق خلق میداند. انسان خودشیفته متکبر گرفتار خود و انا دیگه این کارش تمام است. عجیب است، این شعر برای ما حلاجه اما خیلی تکاندنده است. بینی و بینک انیون ینازعنی، بینی و بینک انیون ینازعنی، فرفع به لطف که انیون من البینی. خدا یا بین من و تو یه چیز مانعه که نمیگذاره من دستم به دامن تو برسه و اون منم، اون انا است. بیا یه لطفی بکن و این انا رو از میان بردار تا من به تو برسم. نمونه عالی این رو اگر بخوایم تو ادب فارسی بگیم دیگه باید کجا بریم؟ باید بریم سراغ رند شیرازی و به دم جرم او مدد کنیم. یه وقتی خدمت عزیزان گفتم انشالله این سفر که مشرف شدید مشهد، خانم ها میتونن ببینن، آقایون خوب بیشتر وقتی وارد دارالولایه میشید، این پنجره ای که بالا سر پنجره جدیدی زدن که از اونجا بعد میبینید فضای بالا سر و پنجره قدیم رو، دو طرفش راست و چپ دو تا مصرع تو فضای طلایی رنگ این رو نوشتن. خدا رحمت، همین قبل از اینکه بخوام خدمت عزیزان برسم، از وجود مبارک از تلبیه موسی خداحافظی میکردم و اجازه میگرفتم برای رسیدن خدمتون، مجدد ایستادم میخوندم و دعا میکردم اون کسی که این پیشنهاد رو داده به این بیت رو اونجا حک کردن. فقیر و خسته، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز علی ابن موسی. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. این یه بیت مال غزلیه که این غزل غوغاست، دلم رمیده لولی وشیست، شورنگیست، دروغ وعده و قتال وعظ و رنگامیست، فدای پیراهن چاک ماه رویان باد، هزار جامع تقوا و خرقه پرهیز، فرشته عشق ندانست چیست، قصه مکان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز، فدای آن کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. تا میرسه به اون شعری که الان هدف من از این بحث بود و معادل اون شعر حلاجه، میان عاشق و معشوق هیچ حائل، یعنی فاصله، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اون مانع بین ما و خدا خود ما هستیم عزیزان. بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. عجیب زیبا گفته است، درست؟ این مانع من، این انانیت و این من باید شکسته بشه جان برادر. تا زمانی که شاخ این انا شکسته نشه، انسان پس 900 حجاب باقی میماند. بگذارید از دم گرم کف کریم و شوهر گرانقدر صاحب و مصیبت ایام بهره ببرم، یه شاهد مثال بگم خدمتتون، ببینیم سخن رو با کجا ختم کنیم و بماند برای فردا شب منظر مارکتون. وجود نازنین امیر ملک ولایت در سخن تکاندهنده و دلنشینی که یه وقتی در اون ساعت که ما را وقت خوش بود خدمت عزیزان در مسجد النبی در مباحث صبحا، الان صبحا خطبه 223 رو میگیم خدمت عزیزان در مسجد النبی، و این خطبه هم از اون خطبه های عجیب و تکاندهنده امیرالمومنینه. اما یه وقتی 20 جلسه، یعنی در دو نوبتی که اومدم اصفهان، خطبه قاصعه نهج البلاغه رو گفتم. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. تعبیر من اینه که بعد اسم گذاری هم کردم روی خروجی کار، کارنامه ابلیس. امیرالمومنین تو این خطبه میپردازد به شخصیت ابلیس، ویژگی های ابلیس و خط فکری ابلیس. بعد به اینجا میرسد وجود و مارکشون. دقت بفرمایید، خیلی عجیب سخن امیرالمومنین. من فقط مجبورم ترجمه کنم محضر مارکتون. فالله الله فی عاجل البعض، بندگان خدا، شما را به خدا، شما را به خدا، فی عاجل البقی، در ستمی که به شدت و فوری دامنتون رو میگیرد، و عاجل و خامت ظلم، از خدا بترسید و پرهیز کنید از پایان ظلم، که منجنیق آه مظلومان به صبح سخت گیرد ظالمان را در حصار، و سوء عاقبت ال، از اینجا، و سوء عاقبت ال که شما را به خدا، بترسید، برحذر باشید از پلشتی پایان کبر در وجودتون. حالا دقت کنید، فانها مسیدت ابلیس العظما، نمیگیم آیت الله العظما، فانها مسیدت ابلیس العظما، این کبر دام شرک، دام بزرگ شیطان عظماست، ابلیس عظماست، بالاترین دام شیطان برای شما که پهن میکنه کبر است، و مکیدته الکبرا، و بالاترین کید و مکر شیطان به شما آدم ها کبر است، التي تصاور قلوب الرجال، اینه که زیر رو میکنه جان هاتون و قلب هاتون رو این کبر، مصاورت سموم القاتله، مانند سم قاتلی که میخورید ویرانتون میکند و همونجا در جا وجودتون و امعا و احشاءتون رو بیرون میریزد، کبر این کار رو با شما میکنه. فما تکتی ابدا ولا تشفی احدا، هیچ کی هم فروگذار نمیکند این کبر، سراغ همتون میاد، لا عالما لعلمه، نه علما را، ولا مغلا فی تمره، و نه فقیر محتاج را، همه رو گرفتار میکند این کبر، و ابلیس بنا دارد به این درد شما رو مبتلا کند. و انزالک ما حرس الله، حالا امیر رو میفهمد، به این خاطر، به خاطر اینکه در قبال این درد کبر، درد کبر وقتی اومد یعنی چی؟ یعنی میگی من در قبال خدا، الله اکبر، ادعونی استجب لکم، معطل چید، ادعونی،
گمان نکنید این یعنی دعا کنید یعنی بگید که خدا ماشین خونه این پراید بشه نمیدونم فلان، نه این نیست. ادعونی این دعاست، این دعا یعنی همین که دارم میگم، همین نیازی که گفتم، همین پرستشه. ادعونی، شما میگید اللهم انی اسالک و ندعوک، اون خونه و ماشینه تو چیه؟ تو سؤاله، نسالکه، اما ندعوک اون نیست، این پرستشه. ادعونی استجب لکم، شما منو پرستش کنید، من خودم یک به یک همه چیتون رو جواب میدم. ادعونی استجب لکم، خودم ها، نه نستجب جمع، نه خودم تنها، استجب لکم. اما من متاسفم برای شما، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، اما یک گروهی از عبادت من خدا استکبار میکنن، استکبار میکنه. کبر یعنی چی؟ یعنی میگن ما نیازی به پرستش و بندگی خدا نداریم، نیازی پرستش و بندگی خدا. اول کبر از کجا شروع میشه؟ در قبال خدا. بعد به کجا میرسه؟ در قبال اولیاء خدا. بعد به کجا میرسه؟ بعد میگیم آقا این مطلب میگه من خودم همه چی. گاهی توی مشاوره ما 25 سال کار خانواده بیشتره، گاهی بین خانم میگه خب نمیشه عزیز من، این باید همسرت بیاد. میگه آقا همسر من نمیاد، میگه من خودم همه چیز رو بلدم، نیاز به هیچ کی ندارم. یعنی چی؟ یعنی انا خیرون من، یعنی همون حرف ابلیس. به اینجا که میرسه میگم عزیزم دیگه از امثال بنده و مثل من کاری بر نمی آید برای چنین شوهری، برو فکر آخرتت بکن دیگه، دنیات رفته است تمامه. وقتی انسان گرفتار چنین قول متکبری میفتد که میگه من خودم همه چی رو بلدم، همه چی رو میدانم، و این کبره، اوج کبره. توجه دارید؟ فرمود و انزالکه، و به خاطر این ما حرس الله عباده المؤمنین، برای که خدا از این کبر بندگانش رو نجات بده. دقت کنید عزیزان من، واقعا چی بگم من از لذت این سخنان امیر المؤمنین، برای این که خدا از این دام کبر و این دام عظمای شیطان و ابلیس شما رو نجات بده، خدا چند چیز بهتون داد. حرس الله یعنی چی؟ حارس، با سین یعنی چی؟ این نگهبان، استوانه حارس، استوانه حراسه در مسجد النبی، اونی که امیر المومنین می استاد حفاظت و نگهبانی از پیامبر می کرد. خدا برای نگهبانی شما از کبر و انزالکه ما حرس الله عباده المومنین به صلات و زکات و مجاهدت سیام فی الایام المفروضات، خدا برای اینکه شما رو از کبر حفظتون کنه، اول امیرالمومنین چی رو فرمود؟ صلات رو مقرر کرد، نماز رو مقرر کرد، و بعد ادامه میده. امام چه زیبا میگه اصحابا للخیلاء عنهم لما فی ذلک من تأثیر عطائق الوجوه بالتراب تواضعا و التصاق کرائم، و خدا با توجه به این که پیشانیتون رو مقرر کرد تو نماز تو خاک بذارید، کف دستتون رو به نشانه تسلیم رو زمین بذارید، سر زانوهاتون رو خاک بچسبونید به زانو در بیاد در سجودتون، تا بشید در رکوعتون، خداوند سبحان به طریق صلات شاخ کبر رو در وجود شما شکست و جان و دلتون رو به تصرف خودش در آورد که شما بتوانید در مسیر عبودیت و بندگی و غرض خلقت درست حرکت کنید. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. میخونم شبهای آینده خدمت عزیزان. اولین اقدامی که دستگاه خلافت کرد، اولین اقدام قاصبان خلافت، مصادره مزرعه فدک. خبر به صدیقه طاهره رسید که عمال فاطمه رو بیرون کرده از دستگاه خلافت، از مزرعه فدک. برای فاطمه به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه نامه 40، ما اصنع به فدک، فدک به چه درد ما میخوره؟ مگه ما دنبال فدکیم؟ فاطمه تحریف رو در دین میبیند. جلباب به تن کرد، خمار بر سر کرد، طبق نقل تاریخ اومد وارد مسجد شد و آغاز کرد اون خطابه آتشین فاطمی و فدکیه رو. صدیقه طاهره گفت که دیگه حالا انشاءالله شبهای آینده سعی میکنم شمهایی رو مثل هر سال براتون بخونم، اما مرادم این جمله بود. به اینجا رسید که برای اولین بار خواهر و برادر بزرگوار، یه زنی، یه بانوی، بگید دو دهه بیشتر از عمرش نگذشته، برخاست در یه شرایطی که ماتم پدر به تن دارد، سیاه پدر به تن دارد، در یه شرایطی که چنین رفتارهای خصمانه‌ای با او شده است، در چنین شرایطی که مظلومیت امیر ملک ولایت رو داره میبینه و کنج خانه علی رو داره میبیند، شروع کرد فلسفه و حکمت آموزه‌های دینی رو مطرح کردن. چرا صلات، چرا زکات، چرا خمس، چرا جهاد، چرا امامت، چرا نبوت، چرا قیامت؟ برای اولین بار در اسلام جواب چراها رو یه بانوی دلشکسته این چنین با تمام قدرت علمی داد. بعد اونجا فرمود میدانید چرا خدا صلات را قرار داد؟ اینجا امیرالمومنین فرمود، قبل از او فاطمه گفت و صلات تنزیهن عن الکبر، و خدا این صلات رو قرار داد به خاطر اینکه شاخ کبر رو در وجودتون بشکنه. این قامتی که در پیشگاه او تا می خورد به زیر می آید، دوتا می شود، بر خاک مذلت قرار می گیرد، بوی کبر در این وجود نخواهد بود، نه به خدا نه به خلق، نه به خدا و نه به خلق، کبری و تکبری و انانیت و نخوتی در این وجود دیگه جا و معنا ندارد. حالا با همه توضیحاتی که گفتیم که دیگه نشد کامل کنم، بحث را وقت تمام شد، الذين هم في صلاتهم خاشعون، میفهمیم چرا خداوند خشوع رو میگه. گفتیم خشوع جاش کجاست؟ قلب. کسانی که در نماز قلبشون به آرامش میرسد و به تصرف خدا داده میشود، یعنی تمام رگه های کبر و تمام رگه های نفرت از نشانه های مؤمنین این است که با نماز از جان و دلشون بیرون میره. اینا وقتی به نماز می ایستن تمام وجود و قلبشون تسلیم خداست. حالا اگر این قلب تسلیم بشه، جسم و وجود ظاهری انسان هم چی میشه؟ تسلیم میشه. انشالله فردا شب براتون میخونم. پیامبر رد شدن، دیدن کسی داره نماز میخونه، بعد اینطوری میکنه، اینطوری میکنه، اینطوری میکنه، درست میکنه. پیامبر یه نگاهی کردن، آه سردی کشید رسول خدا، فرمود لو خشعت قلبه لخزعت جوارحه، اگر قلبش به خشوع میرسید و تسلیم خدا میشد، این دست و بدن او هم آرام میشد در پیشگاه خداوند. نماز اول باید کجا وارد بشه؟ تو قلب وارد بشه، کبره رو بیرون کند، بعد این صلات میشه الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بعد حالا چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چه حالاتی دست میده؟ که بعد والذین هم عن اللغو معرضون، به عجیب این صفت، عجیب این صفت، انشاءالله بگذاری جمع این اولین ویژگی مؤمنان رو، خشوع در صلات رو، بعد اتصال اون رو به اجتناب از لغو که وابسته به همین نماز و اثر نمازه، انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا از همه الطاف تو ای خداوند کریم، بذارید اینجا من یه قدری عرفی و کوچه بازاری بگم این جمله رو، خدای عزیزی که ما رو آدم حساب کردی ممنون، از این که اجازه دادی در قبال جلال و جمال تو بایستیم با تو صحبت کنیم در مقوله‌ای به نام نماز ممنون، از این که درب ملاقات با خودت رو به رو ما باز کردی حمد و سپاس میکنید، از این که اجازه دادی من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی یا خاک درد تاج سرم، این که به ما اجازه دادی بایستیم بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، با تو این گونه روبرو عاشقانه زیبا لطیف مهرورزانه صحبت کنیم، تو هم به ما توجه کنی، تو هم به ما سلام کنی، تو هم به ما توجه کنی، حرفی برای گفتن نداریم جز سر بر خاک گذاردن و سجده سپاس و شکر به جا آوردن. پروردگارا به آبروی قرآن و به آبروی صلات و به آبروی زکات و به آبروی آیه قرآن توفیق فهم این آیات و بینات و این رازها و اسرار کلامت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. یه صلوات نهت بفرمایید. دیگه فرصت نیست من مقتل رو بخونم، فقط میگم یک دقیقه و استفاده کنیم. محضر بارکتون تمام شد. امروز فاطمه صدیقه سر در دامن امیرالمومنین به رضوان الهی، این عبد صالح خدا، عمه صالح خدا به رضوان الهی پیوست. در مدینه ولوله افتاد، خبر پخش شد، زجه از کوی و برزن مدینه شنیده می شد، زنان هاشمیات غوغا کردند. امیرالمومنین حسنین در به خانه نشستند، مردم مدینه می اومدن گروه گروه تسلیت می گفتن، همونهایی که دیروز صدای ناله فاطمه رو تحمل نمی کردن اومدن تسلیت گفتن و نشستن مقابل همه ایستادن. دمدم غروب امروز شد، ابوذر از خانه بیرون آمد، گفت مردم مدینه، دختر پیامبر امروز تشییع نمیشه، برای تشییع جنازه اینجا ننشینید. مردم بلند شدن رفتن. فلما مضى شطر من الليل، امشب رسید، سایه شب بر مدینه سایه افکند، پاسی از شب گذشت، میانه های شب شد، اخرجها، در دل شب امیر المؤمنین امام مجتبی سید الشهدا با شرایط سنیشون، تعداد نفراتی که با دو تا انگشت دست برابری نمی کردن و کمتر از آن بودن، جسم آزرده و نازنین فاطمه رو از دل خانه بیرون آوردن. فلما مضى شطر من الليل اخرجها، بیرون آوردن جنازه رو. به کجا بردند؟ به اون جایی که یا بقیت الله، شما باید بیاید بگید و قبر مادر مظلومتون کجاست؟ یه وقتی یه سالی عرض کردم خدمت بعضی از دوستان، مدینه بودم اون سالهایی که میشد امکان رفتنش بود، و پشت همون دربی که همه امید شماها همون درب، همون درب کوچک منسوب به خانه امیرالمومنین و فاطمه نشسته بودم، دیدم دو تا اصفهانی اونجا نشستن. این که اصفهانی الان عرض میکنم، یکی دهانشو گذاشته بیخ گوش اون دیگه داره براش میخونه، با هم لهجه خود شما دقیق همین رو میخوندن، با هم زار میزدن، که حال عجیبی دادن به ما، که میگفت یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو رو پیدا نکردم. امیرالمومنین جسم نازنین آزرده رو دفن کرد مانند امشبی. اما فلما نفذ یده من تراب القبر، تا که دستش رو تکان داد از خاک قبر فاطمه، ها جبه الحزن، تمام اندوه عالم اومد تو وجودش. یک مرتبه علی فریاد زد، نفسی زفرات ها محبوس، یا لیت ها خرجت مه زفراتی، فاطمه جان دیگه تحمل ندارم، کاش با نفس کشیدن علی جان علی در فراغ تو از کال بود به درآید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.